ساعت 18:30 طبق معمول هر روز برنامه زنده استدیو 8 تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 20 نمایش کوتاه مصائب یک زن خانه‌دار.
آخه من تعدیق خیلی از غذاها رو از خود غذای بیشتر دوست دارم. از بچگی ته قابلمه سهم خودم بوده. از بس قلدری کرده بودم دیگه داداشم سر این موضوع آتش بس اعلام کرده بود، به نفع من کشیده بود کنار. حالا که من پورم نصفشو به خودی بخصیم.
20:15 بازپخش قسمت چهارم نمایش روزهای سرد پاییزی.
ولی سر چی؟
این روزا میگذره سعی کن سنجیده عمل کنه.
من دیگه وقت کم آوردم، اصلا مغزم کار نمی کنه. با کلی فکر و خیالای شیرین زندگیمو شروع کردم، باورم نمیشه برای هیچی، برای هیچی دارم زندگی ما دست میده.
حالا زیاد سخت نگیم. میدونی امید، من حقیقتش میخوام یه چیزی بهت بگم اما رو نمیشه.
راحت باش بابا، بسید داداشم بسید شو بگیم.
ساعت 20:30 مجموعه طنز به شرط زندگی.
جانم نبود تو جلسه
ببخشیده شما حالا چی شد به فکر کارشناس افتادید؟ ها؟
بله عرض میکنم، راستش این جلسات فقط به خاطر وجود این جلبک قابل تحمله.
بله اگه این بی خود یا دوله نباشه اصلا خوش نمیگذره.
عجب
قربان بفرمایید راجب رجب، از شما چه پنهانی؟ اگه این نباشه که من بهش گیر بدم نه جلسه رو میتونم تحمل کنم نه چیزو.
ساعت 21 بازپخش برنامه هزار توی داستان.
در انگلیسی لیتل کلاود، و حالا بعض از منتقدون اومدن گفتن دو حرف اول لیتل کلاود LC دقیقا در لیتل چندلر LC دوباره تکرار میشه، یعنی این دقیقا داره به همون اشاره میکنه. و چندلر کوچولو واقعا که تیک ابر کوچیکی در آسمان دوبلین و آسمان لندن و سایر دنیا، یه تیک ابری که هیچ قدرتی نداره، باد با خودش میبره. خیلی این ابر نمادین از
و ساعت 22 قسمت چهارم نمایش قوطی کبریت پایان بخش این بخش عصرگاهی و شامگاهی برنامه های رادیو نمایش خواهد بود.
بعدی شمک شما دیابت نداری؟
بله.
نباد که اصلا واسه تو خوب نیست. صاحب جا مادر الان پا میشم، این دست منو بی زحمت بگیر. خیلی ببینی
یا علی.
وای این زانو دردم که امان منو برید.
مادر شما زحمت نکشید، پاتون درد میکنه. میگم سریا چایمو بیاره.
نه مادر نه، سریا داره به درس مشق بچه ها میرسه، منم از بس نشستم یه کنج پا یه خوش شده، یکم راه برم من یه خود بهتر.
دوستان امیدوارم حاصل تلاش همکارانم در تولید، برنامه سازان و هنرمندان مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. لطفاً نظراتتون و پیشنهاداتتون و انتقادات احتمالیتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم. بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم. ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت که این نامه دگر ببرم. اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، گرچه پرسی ز حال من. تا هستم من اسیر کوی توام، به آرزوی توام. اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی.
عزیزان، تیتراژ اولین شب آرامش رو با صدای مهران زاهدی شنیدید. من که خیلی لذت بردم، امیدوارم شما هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ما دعوت میکنم به قسمت دیگری از برنامه گیومه که در واقع صبح ها پخش میشه توجه بفرمید.
گیومه، مجله فرهنگی تحلیلی صبح های رادیو نمایش. سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، هر آن چیز که از دنیای هنر می‌آید. رادیو نمایش.
دلم می‌خواهد رادیو را بغل کنم.
گیومه، سه نقطه، برای نشان دادن واژه‌های محذوف یا ادامه دار.
سلام، من مهناز شعبانی هستم و برای چند دقیقه پیش رو با سه نقطه همراه شما. آقای فخیم‌زاده هم تصویری رو از خودشون منتشر کردن و با عصبانیت نوشتن نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ای تو فرنگستون و بین دوستای سفر کرده ما شایعه کرده که فلانی کرونا گرفته و تو بیمارستانه. چون چند نفر زنگ زدن از شنیدن صدای من تعجب کردن و پرسیدن حالت خوبه، این عکسو گرفتم که احتمالاً اونا ببینن یا خبرش بهشون برسه که فلانی بیمارستان نیست، حالش هم خوبه. در بین تمام جنجال‌هایی که کرونا در جامعه و عرصه هنری به وجود آورده، آقای علی رهبری دو کلام حرف حساب زدن. آقای علی رهبری، آهنگساز و رهبر ارکستر با سابقه کشورمون، گفتن که گروه‌های پردرآمد که با اومدن کرونا صرفاً درآمدشون فقط پایین اومده، حق گله و شکایت از این وضعیت رو ندارن، چرا که این روزها کرونا بسیاری از صنوف رو کاملاً ورشکسته کرده. خب خلاصه که وجود این همه شایعه خودش همیشه باعث انتقاده. این بار هم شهرام عبدالی گلایه داشته که برخی هنرپیشگان تا کم کار می شوند دعوا یا ازدواج یا طلاق سوری و حاشیه در فضای مجازی راه می دازن. خب بی راه نمی گن.
موقعی که مثلا خط قرمز کار کرده بودیم، شهرت بچه خط قرمز ویران کننده بود. یعنی ما داشتیم که اتفاق افتاده که تماشاچی از ماها رو دیده تو خیابون قش کرده، از اینکه باورش نمیشده ما رو از نزدیک ببینه. اگر اون موقع من فکر میکنم اینستاگرام وجود داشت، هیچ کدوم از بچه ما زیر 10 میلیون نفر فالوور نداشتن. اما همین ماها همه اون گیرمایی که تو اون فیلم داشتیم و بعد که وارد زندگی شخصی شدیم، ریش داشتیم، سیبیل داشتیم، همه رو میزدیم، تغییر وزن میدادیم، کلا میذاشتیم درمون که عینک میزدیم که دیده نشیم، یعنی مزاحم آرامش کوچه و خیابون و بازار و این داستانا نشیم، ما اتفاقا فرار میکردیم. به دلیل اینکه نسل ما تربیت شده یه یک نسل قبل‌تر از خودمون بود، ما ادامه دهنده اون آقای مشایخی و نصیریان و آقای کشاورز و آقای رشیدی ها بودیم.
و اما خب مثل هر روز مروری هم داشته باشیم بر وضعیت پروژه های سینما و تلویزیون. میتونم براتون از آرمین زرینکوب تهیه کننده ستایش بگم که بیشتر با تهیه کنندگی سریال های تلویزیونی شناخته شده، اما ایشون مجوز ساخت اولین فیلم سینمایی خودشون رو هم دریافت کردن. و با انتشار اولین تصاویری از فیلم عطر مینو متوجه میشیم که این فیلم آماده نمایش شده. به نویسندگی و کارگردانی محسن جسور با پشت سر گذاشتن آخرین مراحل فنی، این فیلم برای اکران آماده شده. خبر خوب برای طرفدارهای سریال پایتخت هم اینه که با آغاز پیش تولید هفتمین سری از این سریال میتونیم بگیم که این فصل تازه به نوروز 1400 میرسه. و معلوم نیست چرا و به چه علت، اما شبنم مقدمی از بازی در جیران سریال حسن فتحی انصراف داده. موضوع خبرساز و خوب دیگه این بود که تقدیرنامه یونسکو به خانم ژاله اولوف اهدا شد. لوح تقدیر و هدیه کمیسیون ملی یونسکو ایران به پاس یک عمر فعالیت هنری ژاله اولوف به این بازیگر، گوینده و صداپیشه پیشکسوت اهدا شد. ممنونم از همه شما شنوندگان که همراه شدین با سه نکته.
تقدیر یونسکو از خانم ژاله عزیز در خبرهای گیومه بود. از این بابت هم به خانم ژاله تبریک میگم، هم به خودم تبریک میگم که این افتخار رو داشتم که در خدمت ایشون باشم، و به همکارانم که تونستیم از محضر ایشون کسب فیض کنیم و شاگردی کنیم خدمتشون، و به همه شما عزیزانی هم که صدای خاطر انگیز ایشون رو در فیلم ها و در انیمیشن ها شنیدید تبریک میگم. صحبت انیمیشن شد. این روزا که بچه ها توی خونه هستن و تعطیلن، حالا به صورت آنلاین یا برخط از فضای مجازی و کلاس های آموزشی استفاده می کنن، اوقات فراغت بیشتری دارن. یکی از راه های سرگرم کردن اونها دیدن فیلم هایی هست که مخصوص کودکان هست، برای اونها ساخته شده، و همینطور انیمیشن هایی که مناسب سنشون هست که به راحتی هم قابل تهیه هست.
به خاطر شرایط موجود بیشتر در کنار بچه ها باشیم. بهتر امسال کمی ابتکار عمل به خرج بدیم و با خلاقیت و افزایش آگاهیمون راه های جدید و جذابی رو امتحان کنیم که خودمون میتونیم توی خونه بچه ها رو سرگرم کنیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش ها و مهارت های زندگی، بازی و سگویی و نمایش خلاق. از امروز با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه ها، برای بیشتر در کنار بچه ها بودن، با همون همراه باشید. داریم راجع به این با هم حرف میزنیم که چطور فعالیت کتابخانی رو تبدیل کنیم به یک تفریح و چطور بچه های کتاب خونی داشته باشیم. این فرایند همینطوری یک شبه اتفاق نمیافته و باید برای اون زمان بذاریم و ما هر روز یک ایده رو با هم امتحان میکنیم. خب دیروز با هم راجع به لحن صدا صحبت کردیم، این که چطور در خانش جملات لحن صدامون رو تغییر بدیم و سعی کنیم آوای حیوانا رو تقلید کنیم و با چهره و با حالت صورتمون نشون بدیم که ما هم توی قصه ها غرق شدیم تا بچه ها بیشتر با ما ارتباط برقرار کنن و البته بیشتر با قصه ها و کتاب ها. اما امروز میخوام راجع به ایده دیگه باهاتون صحبت کنم، پیش از خوندن کتاب و بعد از خوندن کتاب با بچه ها حرف بزنید. شما باید حتما قبل از اینکه کتاب برای بچه‌ها می‌خونین یه دور کتاب برای خودتون بخونین و حتی با صدای بلند بخونین تا کاملا باهاش درگیر بشین و کودک درونتون هم از خوندن کتاب لذت ببره. وقتی می‌خواین کتابخونی رو با بچه‌ها شروع کنین، موضوع کتاب رو به یک اتفاق توی زندگی اونا ربط بدین. مثلا اگه موضوع راجع به یه قهرمانیه که می‌تونه یه مشکلی رو حل کنه، می‌تونین بهش بگین که یادت وقتی اون روز با هم به پارک رفتیم و تو به اون دوستت کمک کردی تا مشکلش حل شه، می‌خوام یه داستانی بخونم که دقیقاً مثل برای اون روز توه و مثلا برای جیمی اتفاق میفته یا هر شخصیت دیگه‌ای که توی کتاب هست. پس سعی کنیم که کاری کنیم تا بچه‌ها با موضوع کتاب با پیوند برقرار کنن. ما میتونیم کتاب رو به یک موضوع در زندگی کودک تبدیل کنیم یا قبل از اینکه کتاب رو بخونیم خاطره ای رو که مربوط هست به اون داستان و احتمالاً کودک توش نقش و تأثیری داشته براش تعریف کنیم. اصلا ممکنه اون خاطره کاملا مربوط به زندگی ما باشه و کودک ما هنوز اون موقع به دنیا نیامده باشه. ما میتونیم خیلی کوتاه اون خاطره رو براش تعریف کنیم و زمینه ایجاد کنیم تا بهتر به ما گوش بده و بهتر با شخصیت‌های داستان، با خود داستان و روند داستان همراه بشه و ارتباط برقرار کنه.
عصر خوب و دلانگیزی رو برای شما آرزو می‌کنیم هموطنان گرامی. اینجا تهران، رادیو نمایش. خب دوستان، ساعت 16:30 هست. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، برای این لحظه شما این نمایش در نظر گرفته شده، ترس ترامپ در کاخ سفید. قسمت نهم این نمایش رو بشنوید به مدت 13 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس. ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل نهم. اعضای تیم در خانه ترامپ جمع شدند. ترامپ روی صندلی طلایی بزرگش نشست. پرسید:
درصدها چطوره؟ خیلی خوب، همه به نوبت نظرشونو بگن. واقعا دوست دارم بدونم پیشنهادتون چیه؟ چه توصیه ای میکنین؟
پرایبس گفت:
دوتا گزینه دارین، یا همین الان کنار میکشین، یا با بیشترین اختلاف رأی در تاریخ انتخابات آمریکا میبازین و تا آخر عمر تغییر میشین. من دارم زیر فشار له میشم. همه ی رهبرها، همه ی اعضای کنگره، همه ی سناتورها، همه ی اعضای کمیته ملی جمهوری خواه که واسم مهم هستن، همه دارن دیوونه میشن. همشون میگن یا بدجوری میبازین با اختلاف رأی خیلی بالا، یا باید خودتون از رقابت کنار بکشین. من نمیتونم اوضاع رو بهتر کنم.
ترامپ گفت:
خب، خوشحالم که با یه دیدگاه مثبت شروع کردیم.
بنن به پرایبس گفت:
این مزخرفات رو تموم کنه، همش مزخرفه.
پرایبس ادامه داد:
اگه بخواین الان این کار رو بکنین، پنس آماده است که جاتون رو بگیره و کاندولیزا رایس هم به عنوان معاونش معرفی میشه.
رایس در دوران ریاست جمهوری جورج بوش مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه بود. بنن با صدای بلند گفت:
این اتفاق هرگز نمیفته، خیلی مسخره است، واقعا مضحکه.
در کمتر از دو ماهی که او مدیر اجرایی ستاد انتخاباتی بود، با تجمعات بی پایان شکاف بین رأی ها را به نصف رسانده بودند. ترامپ اکنون یک ستاره بود. فرماندار نیوجرسی کریس کریستی با گرمکن و کلاه بیسبال آنجا نشسته بود. کریستی با لحنی قاطع گفت:
مسئله مبارزات انتخاباتی نیست، اون دیگه تمام شده، مسئله برندته. تو تمام عمرت کار کردی، این بچه ها.
به پسر ترامپ دونالد جونیور و جراد کوشنر اشاره کرد:
باید برندتو به خاطر اینها نجات بدی، وگرنه کار برندت تمومه.
رودی جولیانی گفت که شانس پیروزی ترامپ اکنون از 50% هم کمتر بود. در واقع رسیده به 40%. کانوی پرسید:
میخواییم با برنامه 60 دقیقه تماس بگیرم؟
او پیشنهاد یک اعتراف و عذرخواهی عمومی را داد.
نمیتونین یک شنبه انجامش بدین، چون مناظره روز یک شنبه است. یا میتونیم با ABC یا NBC تماس بگیریم، بنشونیمشون روی کاناپه، ایوانکا هم یه طرف بنشینه و ملانیا طرف دیگه، و عملا بزنن زیر گیو بگن که عذر میخوان.
ملانیا ترامپ به آنجا آمده و پشت کاناپهی که کانوی پیشنهاد نشستن روی آن را داده بود ایستاده بود. کاملا معلوم بود که عصبانی است. ملانی دستش را به نشانه مخالفت تکان داد و با لهجه اسلوانیش گفت:
این کارو نمی کنم، امکان نداره. نه نه نه.
بنن معتقد بود که او بیشترین نفوذ را روی ترامپ دارد. می تواند تشخیص دهد چه کسی چاپلوسی می کند و چه کسی حقیقت را می گوید. اون در پشت صحنه مثل یه چکش می مونه. ترامپ از بنن پرسید:
تو چی فکر می کنی؟
بنن گفت:
100%.
ترامپ پرسید:
100% چی؟
بنن گفت:
100%، یعنی کاملا یقین دارم که پیروز میشین.
معمولا قطعیت را با 100% بیان میکرد.
این مزخرفات رو تموم کن. من از 100% خسته شدم. باید بدونم واقعا چی فکر میکنی.
برایبه 100% را باور نداشت و معتقد بود که هیچ کس دیگری در اتاق نیست آن را قبول ندارد. به وضوح می دید که ترامپ از دست خودش ناراحت است. بنن تکرار کرد:
100%.
حرفهایی که ترامپ زده بود حرفهای رختکن مردانه بودند.
عامیانتون هنوز هم از شما حمایت خواهند کرد. اونها نگران نجات کشورشونن.
مقایسه با بیل کلینتون به دردشان می خورد.
حرفهای شما رو با رفتارهای اون مقایسه میکنم. بیل کلینتونم به اندازه یه هیلری رقیب من محسوب میشه و شاید همین حالا بیشتر از همیشه.
ترامپ پرسید:
چطوری این کار رو بکنیم؟
بنن پاسخ داد:
منو جرالد سالن جشن هتل هیلتون رو برای ساعت 8 امشب رزرو کردیم. خبرش رو توی فیسبوک اعلام میکنیم و هزار تا کله خر.
یکی از اصطلاحات بنن برای توصیف حامیان سرسخت ترامپ.
با کلاهای قرمز اونجا جمع میکنیم. شما هم حسابی گرد و خاک به پا میکنید و به رسانه ها حمله میکنید. فشارمونو دو برابر میکنیم. گور باباشون. درست نمیگم؟
ترامپ ظاهرا خوشحال شده بود. بقیه مخالف بودند. بحث تندی در گرفت. ولی در نهایت به توافق رسیدند. قرار شد کانوی با ABC تماس بگیرد و ترتیبی دهد که دیوید مویر مجری ABC با هلیکوپتر به آنجا بیاید. جولیانی و کریستی مقدمه‌ای برای ترامپ مینوشتند و مویر هم یک مصاحبه 10 دقیقه‌ای انجام می داد. بنن با خود فکر کرد که این یک خودکشی سیاسی است. بدون شک به مبارزه انتخاباتی ترامپ پایان می داد و او با اختلاف 20% بازنده می شد. او گفت که باید ماجرای تجمع را به هیلتون اطلاع دهند، چون باید هزینش را پرداخت می کردند. پرایبس بار دیگر گفت که ترامپ باید کناره‌گیری کند.
شما نمیدونید دارین چی کار میکنید. این به ضررتون تموم میشه.
چهره های برجسته جمهوری خواهان با ترامپ تماس گرفتند و از او خواستند به نفع مایک پنس که برای انجام برنامه های تبلیغاتی در اوهایو بود کنار بکشد. پنس ظاهراً بعد از منتشر شدن خبر مربوط به نوار بازدید هالیوود دیگر خود را آفتابی نکرده بود. پنس کمی قبل از ساعت 1 بعد از ظهر بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت:
من به عنوان یک همسر و پدر از حرفا و رفتاری که دونالد ترامپ در ویدیوی 11 سال پیش که روز گذشته منتشر شد و توصیف کرده بود ناراحت شدم. اظهاراتش رو تایید نمی کنم و نمیتونم از اونها دفاع کنم. خوشحالم که او ابراز پشیمانی کرده و از مردم آمریکا عذرخواهی کرده. ما برای خانوادش دعا میکنیم و مشتاقانه منتظر دیدن او در فرصتی هستیم که فردا شب در اختیار دارد تا در حضور مردم نشان دهد که در قلبش چه می گذرد.